ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دو ایرانی و پنج ایتالیایی به اتهام قاچاق اسلحه به جمهوری اسلامی بازداشت شدند. پیشنویس قطعنامه پیشنهادی برای تحریم بیشتر ایران برای تایید به مسکو و پکن فرستاده شد. سایت رسمی آیت الله مکارم شیرازی صدور فتوای اعدام برای یک فعال دانشجویی را تکذیب کرد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز پنج شنبه 13 اسفند ماه سال 1388 هجری شمسی برابر با 4 مارس سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارشها نزد شماییم. در آغاز تازه ترین خبرها، مهرداد میردامادی.
بامداد بر شما خوش. دادستان ضد تروریسم ایتالیا روز چهارشنبه اعلام کرد که دو ایرانی و پنج ایتالیایی به اتهام قاچاق اسلحه و نقض تحریم‌های بین‌المللی بازداشت شدند. در همین زمینه سرهنگ وینچنزو آدرونو از پلیس ایتالیا نیز گفته است که این افراد در صدد بودند تا مقادیر زیادی موشک‌های ضد تانک و مواد منفجره را به ایران ارسال کنند. کشورهای غربی پیشنویس قطعنامه پیشنهادی خود را برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران برای تایید به مسکو و پکن ارسال کردند. به گفته یک دیپلمات مطلع در سازمان ملل به خبرگزاری آسوشیتد پرس، در قطعنامه پیشنهادی تحریم‌ها عمدتاً متوجه سپاه پاسداران خواهد بود و در تحریم‌های موجود در بخش‌های کشتیرانی، بانکداری و صنعت بیمه سختگیری بیشتری اعمال خواهد شد. بخش دفتر میهمانان در سایت رسمی آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید قم در پاسخ به پرسشی در مورد معتبر یا غیر معتبر بودن صدور فتوای اعدام از جانب وی در مورد یک فعال دانشجویی نوشت، مطلقاً چنین فتوایی درباره چنین اشخاصی صادر نشده است. پیشتر برخی سایت‌های خبری گزارش داده بودند که حکم اعدام محمد امین ولیان، دانشجوی 20 ساله دانشگاه دامغان، با استناد به سخنان آیت الله مکارم شیرازی در خصوص محارب بودن حرمت شکنان روز عاشورا صادر شده است. سایت آیت الله مکارم شیرازی در ادامه پاسخ خود از لزوم عفو جوانانی که تحت تأثیر هیجانات خاصی دست به بعضی خشونت‌ها زدند نیز سخن به میان آورده است. بازداشت فعالان مدنی اجتماعی و مدافعان حقوق بشر در ایران همچنان ادامه دارد. بنابر گزارش‌های سایت‌های خبری و نزدیک به فعالان حقوق بشر، در میان بازداشت شدگان جدید نام‌هایی چون حسام فیروزی، محبوبه کرمی، نسور نقیپور، نوید خانجانی، بهزاد مهرانی، ابوالفضل عابدینی و رسول ایمانزاده به چشم می‌خورد. این در حالی است که بر پایه گفته عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در مورد آزادی جمع زیادی از زندانیان در آستانه سال نو و رها شدن برخی از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات، انتظار عمومی بر آن بود که جمع بیشتری از زندانیان آزاد شده و از حجم دستگیری‌ها کاسته شود. بنابر گزارش رادیوی ارتش اسرائیل، عملیات نظامی که قرار بود روز چهارشنبه در کرانه باختری رود اردن انجام شود، به دنبال درج جزئیات مربوط به آن در فیسبوک لغو شد. یک سرباز ارتش برای اطلاع دوستانش در صفحه فیسبوک خود نوشته بود روز چهارشنبه برای پاکسازی روستای قطانه در نزدیکی رام الله اعزام می‌شویم و به امید خدا پنجشنبه برمی‌گردیم. بنابر گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سرباز خاطی به دلیل افشای اسرار نظامی از خدمت خلع و در دادگاه نظامی به 10 روز حبس محکوم شده است. این بود خلاصه‌های خبر تا این ساعت.
مرداد میردامادی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدیم. اما گزارش های مجله بامدادی. بازداشت 7 تن در ایتالیا به اتهام ارسال غیرقانونی وسایل نظامی به ایران. رایزنی های بین المللی و تلاش ها برای اعمال دور دیگری از تحریم ها علیه تهران. آزادی شماری از بازداشت شدگان رویدادهای ایران همزمان با بازداشت عده دیگری از فعالان سیاسی و مدنی. 15 تن از زندان آزاد، 24 تن زندانی شدند. بازداشت مجدد ابوالفضل عابدینی در حمله ماموران مسلح به خانه خانوادگی وی. با وکیل مدافع این فعال حقوق بشر گفتگو می‌کنیم. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری‌ها، پلیس ایتالیا 2 ایرانی و 5 ایتالیایی را به اتهام ارسال غیرقانونی ابزار و ادوات نظامی به ایران بازداشت کرده است. گزارش حاکی 30 نفر محموله‌های سفارشی خود را از کشورهای اروپایی تهیه کرده و سپس از طریق کشورهای دیگر از جمله حاشیه‌نشینان خلیج فارس به ایران می‌فرستادند. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
این 7 نفر شامل 2 ایرانی و 5 ایتالیایی هستند که روز چهارشنبه به اتهام دست داشتن در قاچاق تجهیزات نظامی به ایران دستگیر شدند. به گفته آرماندو اسپاتارو، یک دادستان عالی امور ضد تروریسم در ایتالیا، تحقیقات در مورد این پرونده که به گفته وی از اهمیت برای امنیت جهانی برخوردار است، از ماه ژوئن 2009 آغاز شده است. سرهنگ اندریون از بخش اقتصادی پلیس ایتالیا که رهبری تحقیقات را در دست دارد میگوید گروه مذکور سفارش‌هایی با حجم قابل توجه از مهمات شامل مواد منفجره و موشک‌های ضد تانک را به ایران ارسال می‌کردند. به گفته دادستان 2 ایرانی دیگر که در این عملیات شرکت داشتند اکنون در ایران به سر می‌برند و 2 ایرانی دیگر که در ایتالیا بازداشت شدند از کارمندان دولت ایران هستند. حمید معصومی نژاد 51 ساله یکی از ایرانیان دستگیر شده است که به عنوان ژورنالیست در روم کار می‌کند. ایرانی دیگر همایون بختیاری نام دارد 47 ساله که در ایتالیا استخدامی ندارد. هر دو این افراد در ناحیه تورین در شمال غرب ایتالیا دستگیر شدند. رئیس بخش اقتصاد پلیس میگوید افراد ایتالیایی دستاندرکار در این عملیات عموماً برنامه گذارها و رئیسان بخشهای واردات و صادرات بوده و یا امور ارتباطات و امنیت را بر عهده داشتند. به گفته اندریون مسئول بخش اقتصادی پلیس، مسئولیت این افراد بیشتر این بوده است که عملیات و مسیرها را پوشش امنیتی و قانونی دهند تا برملا نشود. به گفته ای وی این عملیات دست کم از سال 2007 به این سو ادامه داشته است. بنابر گزارش ها این 7 نفر طی عملیاتی موسوم به تک تیرانداز در ایتالیا بازداشت شدند. به گفته ای آقای اندریون قاچاقچیان سفارش هایی را که از ایران برای سلاح دریافت می کردند بیشتر از اروپا به خصوص آلمان تهیه می کرده که البته بخش هایی از سفارشات همیشه قانونی بوده است. سپس محموله تهیه شده از طریق کشورهای سوم مانند بریتانیا، سوئیس، رومانی و برخی دیگر از کشورها از جمله امیرنشین دبی در حوزه خلیج فارس عبور کرده و سپس به ایران می رفته است. مسئول گمرک پلیس میگوید موضوع با یک بررسی ساده در گمرک رومانی برملا شد. در این جریان 200 دوربین یا هدفیاب تفنگ به دست ماموران گمرک رومانی افتاد و 100 نمونه دیگر از این نوع را ماموران گمرک در لندن کشف و ضبط کردند. این در حالی است که سفارشات مذکور برای 1000 دوربین بوده که 150 تای آن پیشتر از طریق سوئیس به ایران رفته است. در این بازرسی‌ها همچنین حدود 120 قطعه تجهیزات تیراندازی زیر آب برای غواصان با کاربرد نظامی دیده شده است. علاوه بر این در عملیات نیروی پلیس گلوله‌های ضد تانک ساخت بلغارستان و همچنین مواد شیمیایی از جمله زیکولیوم و نیکل دیده شده است. به گفته پلیس پیچیدگی عملیات از این جهت بوده است که قاچاقچیان ابزار نظامی و غیر نظامی را با هم مخلوط کرده و ارسال می‌کردند. بنابر بیانیه پلیس ایتالیا افراد مظنون اکنون به اتهام ارسال اسلحه به ایران که قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت را زیر پا می‌گذارد محاکمه خواهند شد. دولت ایران تاکنون به اخبار منتشر شده درباره بازداشت این 2 ایرانی و همکارانشان و اتهامات وارده به آنها واکنشی نشان نداده است.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌داد. از نیویورک تا وین و از پاریس تا مسکو، پکن و تل‌آویو تحریم‌های جدید علیه ایران مورد بحث است. اسرائیلی‌ها بیش از همه خواهان سرعت بخشیدن به فشارها بر ایران هستند و چینی‌ها در حال حاضر تحریم‌ها را ضروری نمی‌دانند. گزارش رضا الفت را می‌شنویم پیرامون آخرین وضعیت لابی‌ها و رایزنی‌های بین‌المللی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران.
موضوع اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران به کانون اصلی مذاکرات مقامات آمریکایی، روسی، اسرائیلی، چینی، فرانسوی و حتی برزیلی تبدیل شده است. رؤسای دوره‌ای شورای امنیت و گروه 8 نیز گفتند که موضوع ایران را در دستور کار خود دارند. در نیویورک، سفیر گابون در سازمان ملل متحد که کشورش در ماه مارس ریاست شورای امنیت را بر عهده دارد، اعلام کرده شورای امنیت احتمالاً در ماه جاری پیشنویس کشورهای غربی را برای چهارمین دور تحریم‌ها علیه ایران مورد بررسی قرار می‌دهد. کانادا نیز که ریاست دوره گروه 8 را بر عهده دارد، خواستار افزایش فشار بین‌المللی بر برنامه اتمی ایران و تصویب تحریم‌های جدید در شورای امنیت شده است. رئیس جمهور روسیه پس از دیدار با نیکولای سارکوزی رئیس جمهور این کشور گفته بود در صورت عدم پیشرفت مذاکرات با ایران آماده همکاری در اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران هستیم.
ایران موضوع پیچیده است. در حال حاضر این مسئله طی هر مذاکره با همکاران اروپایی و آمریکایی هم به نحوی مطرح می‌شود. متأسفانه در دوره اخیر نه تنها پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده، بلکه اوضاع رو به وخامت نهاده. البته ما خوشبین هستیم و همچنان امیدواریم که بتوانیم به توافقی دست یابیم، اما اگر به نتیجه نرسیم، چنان که بارها گفتم، روسیه حاضر است همراه با سایر همپیمانانش اعمال تحریم‌ها را مورد بررسی قرار دهد.
اما در پکن موضع چین در این باره مشخص نیست. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه به کمیسیون امنیتی و دفاعی پارلمان اسرائیل گفته است هیئتی که از اسرائیل به چین رفته و اکنون به تل آویو برگشته معتقد است که موضع پکن درباره ایران شفاف و روشن نیست. کینگ گنگ سخنگوی وزارت خارجه چین نیز گفته است اکنون زمان سخن گفتن از تحریم علیه ایران نیست. وی حتی مدعی شده که قول همکاری روسها علیه ایران نیز مشروط بوده است. اما در واشنگتن رابرت گیب سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه بار دیگر خواستار تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران شد و گفت اگر ایران در جهت عمل به تعهدات بین‌المللی خود حرکت نکند، آمریکا و متحدانش قدم‌های بعدی خود را برمی‌دارند. با این وجود خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که به آمریکای جنوبی سفر کرده گفته است تصمیم‌گیری در مورد تحریم‌های جدید علیه ایران ممکن است چند ماه به طول انجامد. چون این شرایطی انتقاد مقامات ارشد اسرائیل را برانگیخته است. وزیر خارجه اسرائیل با انتقاد از کندی فرایند تصمیم‌گیری جامعه جهانی درباره ایران گفته است تل آویو از سرعت اقدامات بین‌المللی علیه ایران راضی نیست. ما باید از ایالات متحده بخواهیم که تحریم‌هایی از مدل کوبا علیه ایران اتخاذ کند. الان تنها ایالات متحده است که می‌تواند همه نوع کاری برای توقف برنامه هسته‌ای ایران انجام دهد. آمریکا از سال 1959 تنها اجازه ارسال غذا و دارو به کوبا را داده و از سال 1962 نیز با تشدید تحریم‌ها هر گونه واردات کالا از کوبا را تحریم کرده است. از سوی دیگر در وین نیز اجلاس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هنوز ادامه دارد و موضوع ایران همچنان در دستور کار این نشست است. جدال لفظی بین مدیر کل آژانس و مسئولان ایران ادامه دارد و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران آقای آمانو رئیس آژانس را به جانبداری و غرض‌ورزی متهم کرده است. آقای آمانو روز دوشنبه در افتتاحیه نشست آژانس بار دیگر انتقاداتش از ایران را تکرار کرد.
We cannot confirm that all nuclear material in Iran.
ما نمی‌توانیم تأیید کنیم که همه مواد هسته‌ای در ایران در فعالیت‌های صلح‌آمیز به کار می‌رود، چرا که ایران با آژانس همکاری لازم را نکرده است. ایران همچنان از دادن اطلاعات کافی در برنامه اتمی‌اش خودداری می‌کند. ایران باید به سوالات درباره احتمال وجود بعدی نظامی در برنامه هسته‌ایش به عنوان موضوعی که از اولویت زیاد برخوردار است پاسخ دهد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی کشورهای غربی را به ماجراجویی درباره برنامه هسته‌ای ایران متهم کرده و اظهار داشته که آمریکا با رفتار دوگانه خود به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی لطمه وارد کرده است. در چنین شرایطی انتظار این است که وین، واشنگتن، نیویورک، تل آویو، پاریس، مسکو و پکن طی روزها و هفته‌های آتی همچنان شاهد رایزنی‌ها و لابی‌های گسترده دیپلمات‌های ارشد جهان درباره برنامه هسته‌ای ایران باشد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
برای کسانی که تحولات سیاسی، رسانه‌ای یا حقوق بشری را در ایران دنبال می‌کنند، بلا تکلیفی واژه آشناست. درست در همان زمان که معدودی از بازداشت شدگان رویدادهای ایران آزاد می‌شوند، شماری دیگر از فعالان سیاسی و مدنی جایگزین آنها می‌شوند و هنوز چند روزنامه‌نگار آزاد شده به منزل خود نرسیدند که با توقیف و لغو امتیاز نشریاتی ده ها روزنامه‌نگار ایرانی شغل و درآمد خود را از دست می‌دهند. گزارش آرش حسنی را می‌شنویم.
از روزی که عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران ابراز امیدواری کرد که بازداشت شدگان وقایع 9 ماه گذشته تا پیش از نوروز آزاد می‌شوند، نزدیک به 15 نفر از روزنامه‌نگاران، دانشجویان و اساتید دانشگاه که به دلایل معلوم و نامعلومی ماه‌های گذشته را در بازداشت و زندان به سر برده‌اند، توانستند با سپردن وثیقه آزاد شوند.
کلیه کسانی که تعهداتشون تکمیل شده یا دلایلشون در مورد اتهامشون کم باشه، اینا دارند آزاد میشن و شما دارید میبینید که آزادی ها چه افزایش پیدا کرده. لذا امیدواریم تمام کسانی که در ایام عاشورا و ما قبل اون و حتی در روز 22 بهمن دستگیر شدند، اگر تعهداتشون تکمیل شه اینا آزاد شن، کسانی که اتهامشون چندان دلیلی نیست اینا آزاد بشن و مردم در آستان سال جدید بتونن فرزندانشون رو خانه در آغوش بگیرن.
ماشاءالله شمس الواعظین، محمد رضا نوربخش، کیوان مهرگان، کیوان صمیمی بهبهانی، محمد رضا مقیسه، مهسا جزینی، مرتضی کاظمیان، بهرنگ تنکابونی، فؤاد صادقی و عبدالرضا تاجیک از جمله روزنامه نگارانی هستند که در این روزها آزاد شدند. محمد جواد مظفر، محمد ملکی، محمد صادق ربانی، مهدی معتمدی مهر و علیرضا ابوفاضلی نیز از فعالان سیاسی و دانشجویی آزاد شده در همین روزها به شمار می آیند. اما این فقط یک روی سکه سرنوشت بازداشتی هاست. روی دیگر سکه پر شدن سلول ها و بندهای خالی شده زندان اوین با نام های دیگری است که در همین روزها بازداشت شدند. فقط در یکی از موارد بازداشت فعالان سیاسی، مدنی و حتی هنری در ایران، جعفر پناهی، کارگردان ناماشنای ایرانی، همراه با دختر، همسر و 15 تن از مهمانانش بازداشت و روانه اوین شدند. بجز این 18 نفر، دست کم 6 نفر دیگر نیز در تهران و دیگر شهرهای ایران بازداشت شدند. محبوبه کرمی از اعضای کمپین 1 میلیون امضا، یکی از بازداشت شدگان روزهای اخیر است که شامگاه دوشنبه در تهران بازداشت شد. نوید خانجانی، فعال مدنی دانشجویی و از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر نیز شامگاه روز سه‌شنبه در منزلش در اصفهان بازداشت شد. رسول ایمانزاده از فعالان سیاسی اصلاح طلب استان آذربایجان شرقی و عضو ستاد میرحسین موسوی در این استان پس از احضار به اداره کل اطلاعات در تبریز بازداشت شده است. به گزارش سایت‌های نزدیک به جنبش سبز، حسام فیروزی، فعال حقوق بشر و پزشک تعدادی از زندانیان سیاسی نیز شب سه‌شنبه با مراجعه ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. ماموران امنیتی همچنین حماسه غفاری، فرزند یکی از همسایه‌های حسام فیروزی را نیز با خود بردند. پس از وعده دادستان عمومی و انقلاب تهران مبنی بر آزادی بازداشت شده‌های پس از انتخابات تا نوروز، تعدادی از بازداشت شدگان با سپردن وثیقه طعم آزادی را چشیدند، اما تحولات روزهای اخیر نشان می‌دهد که این روزها تعداد زندانیان اوین حتی بیشتر از زمانی است که دادستان تهران به خانواده‌های زندانیان وعده آزادی داده بود.
همان گونه که در گزارش آرش حسنی از رادیو فردا شنیدیم، در میان بازداشت شدگان شامگاه سه‌شنبه، ابوالفضل آبدینی، روزنامه‌نگار خوزستانی و فعال مدافع حقوق کارگران و مسئول روابط عمومی تشکلی به نام مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز قرار داشت. اداره اطلاعات اهواز پیش از این ابوالفضل آبدینی را در تاریخ 9 تیر ماه از جمله به اتهام همکاری با دول متخاصم حبس، اما پس از نزدیک 4 ماه با استناد به بیماری قلبی با تودیع قرار وثیقه 30 میلیون تومانی تا زمان صدور حکم آزاد کرده بود. وکیل ابوالفضل آبدینی در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا میگوید ماموران مسلح سه‌شنبه شب با حمله به منزل مسکونی خانوادگی آقای آبدینی در رام هرمز بار دیگر او را بازداشت کردند. محمد اولیایی فرد در تهران:
برادرشون با من تماس گرفت و گفتن که در ساعت 2:30 شب ابتدا دو مأمور میان اعلام میکنن که ایشونو میخوام دستگیرش بکنن. میگن ایشون کسی در تهران ترور کرده. بعد اینها میگن که خب حکمی چیزی نشون بده، چیزی نداشتن. دوازی بعد این دو نفر به اضافه حدود اون چه که به من گفتن 30 الی 40 نفر با لباسهای نیروهای سپاه به در منزل اینها میان، یک حکم فتوکپی شده بهشون نشون دادن که مشخصات خاصی در اون نبود، دستور و چیز خانایی وجود نداشتن این مورد. اظهار میکنن صبح یه تحویل بگیرید که ما بتونیم، ولی مسل میشن ضرب منزل رو میشکونن، برادرای ایشون مورد ضرب و شتم قرار میگیرن، مادرشون مورد ضرب و شتم قرار میگیره و خود آقای آبدینی هم همینطور. آقای آبدینی دستگیر میکنن و حوالی ساعت 4:30 صبح ایشون رو از منزل خارج میکنن. اینجور که به من اطلاع دادن، وقتی که منظره رو از نزدیک نگاه میکردن دیگران، حس میکردن که انگار درگیری سنگینی بوده. قابل تصور برام نیستش که یه همچین بازداشتی برای خبرنگار احتیاج باشه.
خودتون میگین که مسئله آدم‌ربایی مطرح شده، از زمانی که از حبس آمدن بیرون آیا اقداماتی کردن که مسئولان ممکنه این تفسیر رو کرده باشن از اون کارهایی که انجام داده شده؟
چون موکل من بوده و در شعبه یک دادگاه انقلاب اهواز ما منتظر صدور رأیش بودیم، کاملا مطلعم که هیچ گونه اقداماتی نداشته. ابتدا ظاهرا خواستن خانواده رو بترسونن که بیان کردن مسئله ترور رو، ولی بعدن وقتی جویا شدن که چی بوده، اونا حرف دیگه از این مسئله نمیزنن. به هر جهت ایشون الان در بازداشت هست و خانواده‌اش هم بسیار رنجیده خاطر هستن و علاوه بر درگیری فیزیکی زدن از روحیه و شرایط مناسبی برخوردار نیستن.
پرونده قبلیشون به کجا کشیده؟
9 خرداد ماه بازداشت شدن، بازداشتگاه اهواز هم بودن. حدود 10 روز ایشون مورد ضرب و شتم به واسطه تصمیم کوله رو کاف قرار گرفتن، به زندان کانون رفتن و بعد با قرار آوردیم ایشونو آزاد شدن. اتهام سنگینی که به ایشون زدن همکاری با دول متخاصم بوده. حالا یک جوان خبرنگار 23 ساله ران هرمزی چگونه با دول متخاصم همکاری داشته؟ خب این اصلا منتفی اتهام و اتهامات دیگه، تبلیغ علیه نظام و سایر مسائل دیگه. به من اطلاع داده شد که مجددا در اواخر بهمن و توی اسفند ماه مراجعه به اهواز داشته باشم. احتمال میدم رأی صادر شده باشه و حالا باید ببینیم که این درگیری سنگینی که دیشب برای دستگیری یک خبرنگار انجام دادن اصلا علتش چی میتونسته باشه. آیا برمیگرده به روزی که آقای دکتر ابراهیم میرانی فوت کردن و در اهواز تشییع جنازه برایشون گرفته شد؟ آقای میرانی جزو شورای عالی رهبری حزب پانایرانیست بوده، هواداران اون حزب با تشییع جنازه مناسب در حد شأنشون اون شخص میگیرن. بنابراین اتهامی نمیتونه متوجه آقای آبدینی موکل من باشه، چون هم حالا یه شخص بوده که شاید شرکت کرده باشه. 2-3 روز قبلش هم آقای مهندس کرمانی که ایشون هم جزو شورای رهبری حزب پانایرانیست بوده، به مناسبت 40مین روز در گذشته دکتر ابراهیم میرانی در اهواز به اتفاق خبرنگار دیگه که میزبان ایشون بوده به نام آقای فراد باغبانی دستگیر میشن در فرودگاه اهواز. البته هر دوی اینا آزاد میشن که دور پیش. تصور میکنم مسئله باید پیرامون این مسائل باشه، چیز مهمی نباید باشه، اما این مسئله درگیری و دستگیری یک خبرنگار با نیروی 3 نفره 35 نفره برای من اصلا توجیه پذیر نیست.
محمد اولیایی فرد، وکیل ابوالفضل آبدینی، فعال حقوق بشر که شامگاه سه‌شنبه مجدداً بازداشت شد، با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. برزیل که مهمترین شریک بازرگانی ایران در آمریکای جنوبی است، با اعمال هر گونه تحریم اقتصادی علیه تهران مخالفت می‌ورزد. نگاهی به روابط بازرگانی دو کشور در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
در سفر 5 روزه هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به آمریکای لاتین، دیدار او از برزیل که دیروز به منظور گفتگو با لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهوری این کشور آغاز شد، از اهمیتی ویژه برخوردار است. سخن بر سر نقشی است که برزیل قول اقتصادی آمریکای لاتین و عضو غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با ایران و پرونده هسته‌ای این کشور ایفا می کند. لولا در نوامبر گذشته به گرمی از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی استقبال کرد و قرار است در نیمه ماه می آینده به تهران سفر کند. واشنگتن امیدوار است لولا به اردوی حامیان مجازات اقتصادی علیه ایران بر سر پرونده هسته‌ای این کشور بپیوندد، حالان که رئیس جمهوری برزیل به شدت با این گزینه مخالفت می‌ورزد. چه عواملی برزیل را که از اعتبار چشمگیری هم در سیاست و هم در اقتصاد بین المللی برخوردار است، به مخالفت با واشنگتن واداشتند. آن هم در عرصه‌ای که برای ایالات متحده آمریکا از اهمیت و حساسیتی در سطح بسیار بالا برخوردار است. تردیدی نیست که برزیل در نقش یک قدرت نوظهور علاقه دارد استقلال رأی خود را در برابر بزرگترین قدرت جهان به نمایش بگذارد و برای منافع ملی خود امتیازگیری کند. از این دیدگاه سیاست برزیل با دیگر قدرت‌های نوظهور از جمله روسیه، چین و ترکیه بی‌شباهت نیست. ولی در ورای این هدف استراتژیک برخورداری روزافزون از بازار کالاهای وارداتی ایران نیز به احتمال فراوان برزیل را به اتخاذ مواضع دوستانه در قبال جمهوری اسلامی تشویق می‌کند. آمار انتشار یافته از سوی محافل معتبر بین‌المللی نشان می‌دهد که برزیل در سال 2009 میلادی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بیش از 2 میلیارد دلار کالا به ویژه شکر و گوشت به ایران فروخته، ولی تنها حدود 16 میلیون دلار کالا از ایران خریده است. بخشی از کالاهای صادراتی ایران از راه امارات متحده عربی راهی جمهوری اسلامی می شود. با این تجارت به شدت نابرابر، بازار ایران برای تولید کنندگان برزیلی یک بهشت واقعی است، حالان که برزیل به واردات نفت و دیگر کالاهای ایرانی نیازی ندارد و به علاوه جمهوری اسلامی در موقعیتی نیست که بتواند از برزیل امتیازهایی برای صادر کنندگان خود درخواست کند.
دکتر فریدون خاوند، 90 دقیقه طول کشید تا دروازه تایلند گشوده شود. حبیب روشنزاده و تازه ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. به دنبال شکست تایلند از ایران و پیروزی اردن بر سنگاپور، تیم ملی فوتبال اردن همراه با ایران برای دور نهایی جام آسیایی انتخاب شد. تیم ملی فوتبال ایران در یک بازی تشریفاتی و قابل انتقاد با گل دقیقه 90 جواد نکونام در ورزشگاه آزادی تایلند را 1-0 شکست داد. تایلند با این شکست از رسیدن به دور نهایی جام آسیایی باز ماند. ایران قبلا انتخاب شده بود و نتیجه بازی با تایلند تأثیری در سرنوشتش نداشت. همزمان اردن نیز در عمان 2-1 از سد سنگاپور گذشت و جواز ورود به دور نهایی را کسب کرد. دور نهایی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا سال آینده میلادی با شرکت 16 کشور در قطر برگزار خواهد شد. ایران از بعد از انقلاب اسلامی هرگز در این مسابقات به مقام قهرمانی نرسیده. در آخرین جدول رده‌بندی فیفا تیم ملی فوتبال ایران 4 پله سقوط کرد و به رده 67 رفت. ایران در میان تیم‌های آسیایی بعد از استرالیا، ژاپن، کره جنوبی، عربستان و بحرین در مکان 6 قرار دارد. تیم ملی فوتبال اسپانیا در این رده‌بندی همچنان شماره 1 جهان است. برزیل و هلند 2 و 3، ایتالیا، آلمان و پرتغال 4 تا 6. ایران در رده 67 قرار دارد. در فاصله 99 روز به جام جهانی 2010، شب گذشته در جهان ورزش شب فوتبال بود. بیش از 30 مسابقه دستگرمی و آمادگی در نقاط مختلف گیتی برگزار شد. قهرمان جهان ایتالیا در موناکو در مقابل کامرون در 1 مسابقه بدون گل متوقف گشت. فرانسه نایب قهرمان جهان در پاریس با 2 از تیم ملی فوتبال اسپانیا قهرمان اروپا شکست خورد و آلمان که در جام جهانی 2006 سوم شده بود در مونیخ تسلیم تیم ملی فوتبال آرژانتین شد با تک گلی که گونزالو هیگوان فوروارد 22 ساله آرژانتینی در دقیقه 45 درون دروازه ژرمن ها قرار داد. دیشب در آمستردام تیم ملی فوتبال هلند 2-1 آمریکا را شکست داد و تیم ملی فوتبال انگلیس هم در لندن در حالی که تا دقیقه 57 با 1 از مصر قهرمان آفریقا عقب بود در پایان 3-1 به پیروزی رسید. در ایران تیم‌های بسکتبال سبامهر قزوین و پتروشیمی ماهشهر امروز برای کسب مقام سومی لیگ برتر باشگاه‌های کشور به مسافه یکدیگر می‌روند. این مسابقه در قزوین برگزار می‌شود. و پیست اسکی دیزین که مدت 3 هفته تعطیل شده بود از امروز بازگشایی می شود. پیست اسکی دیزین از 15 ماه گذشته به دنبال سقوط بهمن در محور شمشک دیزین و کشته شدن 8 کوهنورد و اسکی باز بسته شده بود.
حدید روشنزاده و تازه ترین خبرهای ورزشی، مجله صبحگاهی، 30 دقیقه دیگر.
با جهان امروز، رادیو فردا.
آه زندگی، منم که هنوز با همه پوچی از تو لبریزم، به فکرم که رشته پاره کنم، نبرانم کس تو بگریم.
La tierra de mi corazón, la tierra de mi vida.
با هزاران جوانه میخوانم، سرود تو را هر نسیمی که می‌وزد در با می‌رساند به او، سرود تو را
en la tierra de mi corazón.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
از دوستان امنیتیمون تشکر می‌کنم که این دشمنی که این همه 409 نفر کشته و زخمی داشته این نام.
Wir unterstützen Präsident Karzai in seinem Ziel, dass die afghanische Regierung im Jahr 2014 dann vollständig die Verantwortung für die eigene Sicherheit übernehmen kann.
بعد از انتخابات اوباما دوباره اینها با ما رابطه کردند در شهر کویته پاکستان.
Just.
تازه ها از رادیو فردا.
یک تابلوی اصیل از پورتری جورج واشنگتن، نخستین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، ماه مارس امسال به حراج گذاشته می شود. این تابلو تصویر مشهور و شناخته شده ای از جورج واشنگتن است که همکنون نیز بر روی اسکناس های یک دلاری آمریکا نقش بسته است. این تابلوی نفیس نسخه اصلی نقاشی گیلبرت استوارت، مشهورترین چهره پرداز آمریکایی است. صاحبان این تابلوی قدیمی طی سالیان گذشته هرگز متوجه اصل بودن آن نشده بودند. قرار است این اثر هنری ارزشمند 27 ماه مارس امسال به حراج گذاشته شود و پیش بینی شده تا به مبلغی بین 200 تا 300 هزار دلار به فروش برسد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
سیمی، خشک چوبی، خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
Tingles my heart, chilling.
there bubbling up within me. But boy, I'm tired of holding back. I wanna give you all of me. It must be love when I look into your eyes and get you burst inside. Must be love when it feels unconditional. Must be love when it's nothing that dies. Love to love you cause it feels so original.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
Let me tell you a true story. A story from my lonely moments. A story that takes us on a journey. A journey that changed my life. Come on. Yeah. Come on. Yeah. You know. It's right. Come on. It's right.
And baby, love is here to stay. You're my fever, you're my soul, you're my heat, you're my cold. Let me plant a seed of love and let it grow.
Hey,
تازه های جهان دانش.
مغز انسان بین شنیدن شروع و پایان یک صدا تفاوت قائل می شود. به گفته دانشمندان آمریکایی، برای مغز انسان قطع صدا به معنی پایان پخش امواج صوتی نیست که گوش به آن واکنش نشان بدهد، بلکه یک فرایند کنشی است که وظیفه‌اش به عهده دو گروه متفاوت از سلول‌های عصبی است. یک کانال اطلاعاتی به مغز اعلام می کند که پخش صدا شروع شده و کانال دیگری به مغز نشانهی به معنی پایان پخش صدا ارسال می کند. تشخیص آغاز و پایان صدا توسط مغز انسان یک توانایی بسیار مهم است، چرا که بدون آن فهم آغاز و پایان کلمه ها و درک زبان و به طور کلی به وجود آمدن گفتار در فرهنگ انسانی امکان نداشت.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
دارم غم جان کاهی، شب‌های سیاهی دور از رخ ماهی، نه یار و نه همراهی جز قطره اشکی، جز شعله آهی. با سوز محبت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل. با آتش حسرت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل. می‌سوزم و می‌نالم با حال تباهی، نابرده نصیبی، ناکرده گناهی. ای راحت جان چاره من کن، چاره من کن. به پیامی به نگاهی بر دل زارم عیشم، تو گواهی. جانکاهی شب‌های سیاهی دور از رخ ماهی، نه یار و نه همراهی جز قطره اشکی، جز شعله آهی. با سوز محبت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل. با آتش حسرت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم.